أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. إنه خير ناصر ومعين. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين. بحث از اینجا منقطع شد که با توجه به وسعت نفس ناطقه انسان یا قلب، اگر نفس ناطقه در جایگاه خودش به طور سالم قرار داشته باشد، حضورش اونقدره که میتونه با روح اولیای الهی و علمای ربانی مرتبط بشه. خب این ارتباط اگر درست انجام بگیره برکاتی داره از یه طرف، از اون مهمتر یه فرهنگی خودش، اون چیزی که متاسفانه ازش غفلت شده اینی که این یه فرهنگی است که مؤمنین در طول حیاتشون باش زندگی می‌کردن. اینقدر که با اون عالم زندگی می‌کردن، با این عالم زندگی نمی‌کردن. برای همین هم شما می‌بینید که در آیات هست که وقتی بهشون عرضه میکنن از واج مطهره را، اون انوار پاک ظاهر شده از خلوصشون رو، میگن ما که اینا را میشناسیم. یعنی این نور رو قبلن قصهش را در دنیا باش مرتبط بودن. نمیخوام یه چیزی خیلی بزرگی رو ترک کنم که غیر قابل دسترس باشه، نه، میخوام عرض کنم اگه این راه را آدم بشناسه و در حد خودش درش وارد بشه، در حد خودش مرتبط میشه با یه همچی انواری، شک میگیره قلبش با این ارتباط، اصلا میشناسد این ارتباط را. به یه اعتبار دیگه اینجور بگیم که با ملکوت نور، با ملکوت نورانی ارواح اولیاء الهی نفس مرتبط میشه. شرطش همون مقدماتی بود که عرض کردیم. حالا نمونه شروع تو این روایت صفحه 103 از حضرت صادق علیه السلام عنایت بفرمان اشاره شد، به خود روش بیشتر میمونیم. حضرت میفرمان ان المؤمن لیسکن الى المؤمن کما یسکن الظمآن الى الماء البارد. یعنی مؤمن در ملاقات و ارتباط با مؤمن دیگه اون چنان به آرامش میرسه مثل این که یک انسان تشنه با یک آب خنک به آرامش برسه. خب شما تو این قضیه اگه عنایت بفرماید یه فرهنگی رو دارن باب شبا میکنن. اولا پس باید بدونیم این که اینقدر تأکید میشه مؤمن با مؤمن مرتبط بشه، علتش اینه که میتونه مؤمن اگر درست راه رفته باشه با ملکوت یه انسان مؤمن دیگه مرتبط بشه. خیلی کار شاقی نیست، عمده اینه که آدم راه رو بشناسه که خودش رو در موطن آزادی از زمان و مکان در موطن نفس، نفس ناطقه آورده باشه، همون بحثای ساده‌ای که داشتیم. خب به همون اندازه که انسان خودش رو از زمان و مکان آزاد کرده باشه، خب این در واقع در موطن نفس ناطقه است. خب حالا از این ور میموند که این نفس ناطقه رو آزاد کرده است، حاضر کرده است. اصل اساس مطلب همینجاست که نفس ناطقه را میشه آزاد کرد از زمان و مکان. وقتی نفس ناطقه از زمان و مکان آزاد شد، انسان خودش رو در یک همچی حضور فوق عالم ماده حس میکنه. حالا اون برادر مؤمنش رو که ملاقات میکنه، خب این صورت اون باطن است دیگه. صورت باطن ما را منتقل میکنه به باطن. من مثال کعبه رو یادتون میارم. خب میفرماد چون کعبه در بیت المعمور است باطنش، پس اگر انسان با کعبه روبرو بشه منتقل میشه به باطن کعبه. باطن کعبه یعنی مقامی که ملائکه اونجا حاضرن. خب چرا مؤمنین رو هم رفته در ملاقات با کعبه یه همچی انتقالی پیدا میکنن؟ خب اینکه نفسشون را تا حدی آماده کردن، مکانم آماده است، اون موضوعم که مورد نظر است صلاحیت انتقال داره. حالا مؤمنم مثل کعبه است. مؤمنم همیشه تو ذهن عزیزان باشد، یه مطلق مؤمن داریم که مقام اهل البیت علیهم السلام است، یک تابع و پیرو داریم که مؤمنینی هستند که با ارتباط با انسان کامل شخصیت خودشون رو شکل دادن. حاصل قضیه این میشه که وقتی ما نفسمون تا حدی آماده باشه، با این ارتباط با این مؤمن، چون نفس خودش در موطن ملکوت یه نحوه حضور داره، حالا با ارتباط با این مؤمن خیلی راحت منتقل میشه به باطنی که این مؤمن اونجا حاضر است. یعنی چون که این مؤمن مؤمن است، یعنی چه؟ یعنی با ارتباط با عالم معنا و عالم ثابتات و مجردات خودش رو، شخصیتش رو شکل داده است. حالا شما با ارتباط با این شخص مؤمن منتقل میشین به باطنی که اون باطنه شدیداً آدم نیاز داره. به همین جهت میفرماد که یسکن و زمانه الال مائل بارد. مثل این است که آدم تشنه آرامش پیدا میکنه با آب گوارا. خب شما میدونین که عالم ماده عالم حرکت هست، عالم حرکت عالم عدم آرامش هست، عالم معنا عالم ثبات و آرامش هست. خب این مؤمن باعث میشه که ما منتقل بشیم به اون باطنی که اونجا مقامش مقام آرامش است. حاصلش این میشه که یک احساس معنوی به ما دست میده. من متنو میخونم، کمک میکنه که انشالله مطلب بهتر روشن بشه. صفحه 103 پاراگراف آخر میگه مؤمن برای برادر مؤمن خود دریچه سیر به سوی عالم غیب است. این مقدماتی که عرض کردم برای همین بود که اگه بپرسین چرا، دوباره جواب همین است که مگر نه اینکه این انسان این حرکات و سکناتش را از جای دیگه آورده. حالا نمونش را افراد نگاه کنیم، مثلا شما حرکات دست و چشم و صورت حضرت امام رحمت الله علیه رو مقایسه کنین با حرکات یه آدم معمولی که تو خیابونا میدوید، مثلا دنبال این است که چه کارا پول کنه. یعنی اصلا این چشم پشتش، این آدم عادی پشتش حرکت خیال هست، دستاشا با اون تحرک خیال حرکت میده. خب حضرت امام رو میبینی نه، پشت این حرکات یه روحی است که اون روح با مقام ثابتات مرتبط هست. تا اینجا مشکل نیست، مشکل اینه که ما بلد باشیم با ارتباط با مؤمنین انتقال پیدا کنیم. دست دور که دارن که آقا برین ملاقات علما و مؤمنین، این یه دستگاهست. یعنی اول آدم باید خودش رو قدرت انتقال داده باشه، وگرنه حالا شما هیچ طرف هیچ، نه هنوز از ارتباطی به عالم ثابتات ندارد، خودش از زمان و مکان آزاد نکرده باشی، این حالا هرچی هم برد این عالم رو نگاه کنه، اصلا نمیتوند منتقل بشه به عالم معنا. مثل کسی که برد کعبه را سنگ ببینه، چرا نمیتوند منتقل بشه؟ بلکه خودش آشنا نیست با اون باطن که این کعبه تجلی اون باطن است. برعکس شما میبینین دیگه، بعضی ها فوق‌العاده از این ارتباط چیز گیر میارن، بعضی ها متوسط چیز گیر میارن. یعنی بعضی ها با همین ارتباط با کعبه تا کجاها منتقل میشن. خب این ریشش همین است که این باید اول روشن بشه. دوباره جمله رو بخونم، مؤمن برای برادر مؤمن خود دریچه سیر به سوی عالم غیب است، لذا با جمال خود انسان را به سوی آرامش عالم معنا دعوت میکنه. خدا انشاءالله به هممون توفیق بده که این ارتباط رو بتونیم در خودمون اول ایجاد کنیم و بعد پیدا کنیم افرادی رو که با این نوع جلوات ما را منتقل میکنن به ملکوت. جمله مدبنشین است، چه سکینه یا آرامش از جنس عالم حرکت و تغییر نیست، از جنس عالم ثابتات است که تجلی آن در حرکات و سکنات مؤمنین به صورت وقار ظاهر می شود. خیلی حرف خوبیه. این جور بود است اصلا. مثلا می گفتن، حتما شنیدین، مثلا می گفتن فلانی از راه دور می اومده است، راه طولانی رو طی می‌کرده که فقط از دور واسط فلان عارف را یه مقدار نگاه کنه، چند روز و برگرده. مسافرت عرضم ببینید، مثلا یارو 3 ماه 4 ماه وقت می‌گذشته است که این ملاقات چرا اینقدر نتیجه داشته است؟ خیلی حیف از دست رفته است. و حالا نمیشه در، یعنی شما شاید مثلا بگون که خیلی خوب، ما حالا مثلا با تصویرشون و فیلمشون از طریق تلویزیون میبینیم، نمیخوام بگم چیزی گیر نمیاریم، اما آخرش دوتا روح با هم ملاقاتشون تو این قضیه خیلی سخته است. ملاقاتشون سخته، ملاقات باید دوتا زنده با هم ملاقات کنن. در ارتباط فیلم با آدم، فیلم صورت قضیه است، اون روح ها ندارد، سخت میشه، خیلی سخت میشه، نمیخوام بگم اصلا نمیشه، اما آدم مدتی سرگردان میشه تا حالا روح این حرکات رو از طریق دیگه ای پیدا کنه، چون پشت این تصویر روح نخوابیده است. در صورتی که این آدم شما که اینجا نشستین و من ارتباطمون، دوتا روحه. خیلی عقب میافتن اونهایی که بخوان با تصویر افراد ارتباط پیدا کنن، الا اینکه چاره ای نیست. بر همین هم خیلی چیزها شکلش هست نه خودش. نه در جای دیگه عرض کردم خدمت دوستان، همطور که گل پلاستیکی گل حقیقی نیست، فیلم آدم خوبام پلاستیک اون آدم خوباست. شما چطوری نمیتونید با گل پلاستیکی تغذیه کنید روحتون رو؟ بعد از یه مدت رو میبینه که چی نیست، یه میدازه تو آشغال. اولش یه فقط وهمیات هست. حالا اونا تو بحث علل تزلزل جهان قبل اونجا عرض کردم این رو به لطف الهی. خب اینا باور نمی‌کنیم که ما الانم که با فیلم آدم خوبا مرتبط میشیم، همطور که باور نمی‌کنیم گل پلاستیکی گل نیست، می‌بینیم تغذیه نمیشیم، اینقدر قصه می‌خوریم که چی تو طبیعت، نمی‌فهمیم چرا تو طبیعت اینقدر راحت روح تغذیه میشه اما تو این دکورا با تو این شکل نمیشه، نمیشینیم ریشش را درست ارزیابی کنیم. بابا جدیه مسئله. خب نه، فقط نشد، آرزوش اومد اما خودش نیومد. این علتش همینه که روح خود اون عالم تجلی ملکوت هست و چون خود تجلی ملکوت اینجاست، اینه که شما فیلم کعبه را ببینین تا خودتون برین در روبرو کعبه بشین، اصلا قابل مقایسه است؟ مطلقا قابل مقایسه نیست، اصلا قابل مقایسه نیست. اونجا بیت المعمور باطن این سنگ هاست تجلی داره میکنه، این اینکه دست من روحم داره تجلی میکنه دیگه. شما سریعا از دست من منتقل به روح من میشید ناخودآگاه. بعد تازه بیت المعمور به عرش متصل است، عرش به اسماء عالیه الهی، صورت نور وحدانیست کعبه. وقت خب عکسش که هیچ که دومینا نیست که. بله، عالم ثابتات کجا و شتاب زدگی های شیطانی کجا؟ یعنی اگه آدم با عالم مرتبط بشه، منتقل میشه به اون عالمی که این عالم در اونجا زندگی میکنه و صورت اون حالات حرکات چشم و دستش است. عرض کردم گاهی آدم، من حالا این مثال فیلم مریم مقدس، خب فیلم بسیار خوبی بود از نظر اون بزداخ سناریویی که تهیه کرد، چون موضوع خیلی ارزشمند. وقتی جلسه اول این آقایی که در نقش حضرت زکریا بود خیلی ما را حرص میدم، چون که هیچی نتونسته بود رو خودش کار کنه که این چشمش، دستش، گردنش درست حرکت ده، هیچی بزدا با اون نقش اصلیش معنوس نبود. خب اذیت هم داشتیم میشدیم که این هیچی منتطاییدیم. الحمدلله دو سه صحنه که گذشت، نه یه خورده اون نه، خودشون زحمت میکشن گاهی. مثلا اون آقا یا آقای آنتونی کوین بود، میگفت من چقدر وقت گذاشتم، بیش از یک سال، تا نقش عمر مختار رو تونستم اول تو قلبم پیاده کنم بعد حرکات. نمونش هم دیدین دیگه، یعنی باز یک کمی صورت ذهنیه ای برای شما میورد، صورت ذهنیه درستی میورد، صورت ذهنیه غیر ارتباط قلبی. برای همین هم آدم گاهی اشتباه میکنه، میدید انگار با عمر مختار از طریق آقای آنتونی کوین یا با جناب حمزه از طریق آقای آنتونی کوین منتقل میشه. نه، منتقل میشین به صورت ذهنیه، نه ارتباط قلبی. نمیگم بده و خوبه، اما این اون نیست که میشین در محضر یه عالم. مطمئن باشین اگر آدم پیدا کنه اینا رو و در محضرشون بشینه، نه یه جور دیگه است. کمش رو آدم گاهی پیدا میکنه. حالا در کنار زیارت ائمه نسبت به ائمه اصلا قابل مقایسه زیارت قبرش، اما خودش ببینید چقدر ارتباط رو باز میکنه، حیات رو وارد یه عالم دیگه میکنه. این از این جهت. خب بله، العجلتو من الشیطان، پیامبر فرمودن العجلتو من الشیطان و تعنیو من الله تعالی. وقت اینو به نگاه کنید، پس هر جا سمو سطر آخر سکینه هست، شیطان را در آنجا راه نیست. حالا برگردیم به روایات که میگن اگه کنار آنمان باشید شیطان را راه نمیده. ما این خودمون در برات بعضی دوستانمون تجربه کردیم. خب پس بعضی طبق روایات فوق، ارتباط مؤمن با مؤمن انسان را متوجه جنبه ملکوتی او میکنه، جنبه‌ای که فوق عالم تغییر و حرکت است، ولذا تجلی آن به صورت سکینه و آرامش در کلمات و حرکات او به نمایش میاد. چرا؟ دوباره تأکید یاد بشه، برای اینکه این آدم این صورتش نیست، شخصیتش نفس ناطقه‌ایش هست، نفس ناطقه‌اش هست که آزاد است از زمان زدگی و حاضر است در عالم ملکوت با اون وقار و بقای عالم ملکوت. این روایت دوم خیلی روایت عجیبی است، ارزشمند و باطن شناس. پیامبر خدا می‌فرماند که بکا شعیب علیه السلام من حب الله عز و جل حتی اما. شعیب علیه السلام از حب الهی اینقدر گریه کرد تا کور شد. حالا این بحثش اگه خدا توفیق بده یه جایی باید بشه. در یک از پاورقی های کتاب آنگاه فعالیت فرهنگی پوچ می شود، باب مختصرش باز شده، از انشاءالله رسیدیم کار میکنیم. خب اما بالاخره اینه دیگه که انسان وقتی که محبوبش رو پیدا کرد و محبوبش واقعا دوست داشتنی بود، این شوق ملاقات و شوق اتصال عشق میاره. ما فقط همین عشقا داریم تو اسلام. این عشق فوق‌العاده است و حسین علیه السلام چنین عشقی را ایجاد میکنه که حالا جاش بحثه شد. بالاخره کور شد. فرد الله عز و جل علیه بصره ثم بکا حتی اما. خدا چشمش رو بهش برگردون، دوباره گریه کرد تا کور. فرد الله علیه بصره ثم بکا حتی اما، دوباره گریه کرد. خدا چشمش رو بهش داد، دوباره گریه کرد، دوباره کور شد. فرد الله علیه بصره و خدا دوباره چشمش رو بهش داد. فلما کانت رابعته، رابعته او الله الیه یا شعیب، وقتی چهار بار این مسئله تکرار شد، خدا وحی کرد به حضرت شعیب که ای شعیب الامت ها یکونه هازا عبدن منک، تا کی میخوایی تا آخر این برنامه رو ادامه بدیم؟ این یکون هازا خوفن من النار، فقط اجر تو کرد. اگه از ترس از آتش است که من تو رو دیگه ازن جدا کردم که از آتش کاملا جدا بشی. و این یکون شوقا الی الجنه، فقط ابحت کن. اگر از شوق بهشت است، بهشتم برات واس کردم دیگه، مباح هر کاری میخوای بکن. و این یکون بله قال الهی و سیدی انت تعلم انی ما بکیت و خوفا من النار ولا شوقا الى الجنه، میدونی که من نه برا خوف از آتش گریه میکنم نه از شوق بهش، ولکن عقد حبک على قلبی، اینش حب تو قلب من گرفته است، قفل شده است، عقد فلست و اصبر و ان اراک اصبر و آراک، اصلا من نمیتونم تو این مسئله دیگه صبر کنم، یا باستم همطور نگاه کنم نمیتونم. همین عرض منا که اون که اومد تا
تازه وقتی خدا رخ نمایان عشق شروع میشه به لطف و کرم الهی. این حجیب جنس آدم چون میشناسه کجاست این جایگاهی که ملاقات پروردگار را میتونه بهش برسه و این سر عشق، سر عشق که عجیب اتصال دهنده است و نفس آدم میدونه اینا. نفس آدم آنی که رخ نمایان برای اتصال هیچ راهی جز عشق نیست. اینجا خودش فآه الله جل جلاله از اینجا عجیب است. پیغمبر ما دارن میگن، میگن خدا به شعیب وحی کرد جل جلاله الی اما اذا کان هذا هکذا، حالا که قضیه از این قرار است فمن اجل هازا، برای این که این حب به تو را جواب بدم. اینش عجیبه سا. خب تو میانو میخوای، من میخوام تو منو که میخوای من خودم را بهت بدم. چطوری؟ سأخدمو که کلیمی موسی بن عمران، موسی بن عمران را میارم در خدمته. حرف ما اینجا اینه، چه ربطی به هم دارید؟ ببینید چقدر حوصله میخواد این روایت بحث بشه، از بحث ما بیرونه. اما این تیکش که جایگاه شوق الالله که به جهت حب ایجاد شده است با ملاقات یکی از اولیاء الهی جواب داده میشه. یعنی خب حالا متن رو هم میخونیم، صفحه 105. در این روایت معلوم میشود برای ورود به عالم ملکوت و انس با خدا، خداوند مصاحبت حضرت موسی علیه السلام را به حضرت شعیب علیه السلام میدهد. همینجا یادتون باشه دو وقت نمیفهمیم گاهی چرا این رابطه عاشق و معشوقی بین پیامبر امیرالمومنین علیه السلام است. مگه میشه نباشه؟ یا باید بگم اینا در اون مقام نیستن، یا باید بگم اینا چشم ملکوتی برای ملکوت دیدن همدیگه رو نداشته باشن؟ اگه اینه مگه میشه؟ اگه روایتی پیدا کنیم که هم چیزی نیست، که مثلا بکنیم این دوتا بدون ارتباط عاشق و معشوقی کنار همن، دوتا آدم سنگین متین وزدا علمی هن، اصلا نفهمیدیم این مقام را. اینه که عجیب اصلا تو روایت داریم که پیغمبر امیرالمومنین بغل میکردن، سرشون هم بوس میکردن، عرقاشون هم پاک میکردن، یه حالت خیلی عجیب محبت آمیز. خب اینا مطرح شده اما جایگاهش مطرح نشده است. خب هیچکی دیگر هم که نمیشده است. عرض کردم یه بار دیگه که شما فکر میکنید مثلا همه ملکوت حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها را دارن، اون پیامبر جلوشون با میسادن، دستشون رو بوس میکردن. تو روایت از اهل سنت هست که حتی عایشه سوال میکنه که میبوسیش؟ پیامبر با یه بسا یخت عطاب، یعنی چرا نبوسم؟ هاورا اون انسیه جنس بهشت است. هاورو یعنی این فرهنگ گم شده است. حالا جا خودش الحمدلله که اینا هست، راه را به ما نشون دادن که این ارتباط هست، این ارتباط فوق‌العاده است. خب میشه آدم این ارتباط رو بشناسه و زیارت نره؟ خب که زیارت نره که به درد نمیخوره، دروغ میگه این رو میشناسه. زیارت قصه ورود به عالم ملکوت است از طریق حرم اولیاء الهی، حرم اولیاء الهی. حالا انشاءالله به حق خوده اولیاء الهی آدم بره برزخ و خودشون وعده دادن ما قابل نیستیم، من قابل نیستم، اما واقعا امیدوارم که وعده دادن وقتی که آدم میره در اون دنیا ائمه میان ملاقاتش. وقت ببینید ملاقات اون دنیا اول آدم بفهمه ملاقات سیر باطن به باطن است، از این ملاقات دنیایی که از اونجا نیست. ملاقات اولیاء الهی این دنیا کمه کمه کمه، از اون جنس است، از اون جنس است، اما قابل مقایسه نیست. حالا شما حساب کنید اون ملاقات چه قوقایی به پا میکنه. برای همین میفرمان که ای مومن یا مومن، همه اون چیزی که میخواستی که گرفتی، یعنی با ملاقات اهل البیت در همون بعد از اینکه حضرت عزرائیل علیه السلام جان آدم رو میگیره، آدم به همه اون چی که تصورم نمیکرد میرسید. دیگه خود خداوند همچی وعده‌ای داده است. بله حالا اینا پس دقت کن، جان انسان با چنین ملاقاتی از جنبه باطنی خود تغذیه میکنه. چرا؟ این جمله خیلی مهمه، چون نفس شما همین حالا حاضر است در عالم ملکوت و اون سوا اهل البیت و علما داره، اما چون گرفتار کسرت هست، این حسن و حسین نمیتونه با اون نمسش متحد بشه. خب حالا وقتی که عالمان را دید و منتقل شد به نور عالمان به جنبه باطنی خودش، این ارتباط بهتر برقرار میشه و میبینید که داره از جان خودش تغذیه میکنه. اگر این مسئله تغذیه از جان خودش نبود که بیگانه بود، یعنی شما این دیوار رو نگاه کنم، هرچی هم این دیوار مهم باشه، من نیستم، الا این که این ملاقات ریشه در باطن من داشته باشه در عالم خودم و حالا متذکر اون حضورن، یعنی در واقع اولیاء الهی متذکر این حضوری هستن که من الان دارم و شما هم دارین و ازش غافلین، این بقیه قسمت های دین که فذکر انما انت مذکر. زیرا از طریق انس با اولیاء الهی یک نحو اتحاد با جنبه باطنی آنها برای ما پدید می آید و در صفای آنها مستقر می شویم. چرا؟ خب چون اینها باطنشون ظاهر شده در حرکاتشون. خب حالا ما وقتی که با اینا مرتبط میشیم، منتقل به باطنی میشیم که اینا در اون باطن با ما یکی حاضرن. خب اینجاست که در واقع یه نوع اتحاد به وجود میاد. سری داره دیدا کار که میکنه، آدم گاهی میبینه که نه، قشنگ میتونه که از باطن بقیه تغذیه کنه، از باطن بقیه تغذیه کنه. راه رو باید پیدا کنه. این که عزیزان میپرسند چگونه برکات اعتکاف و حج و ماه مبارک رمضان را حفظ کنیم، جواب آن است که از طریق ارتباط با مؤمنینی که متذکر نور الهی اند، روح یعنی روح عبادت را در خود میتونیم از این طریق حفظ کنیم، به شرطی که دقت کنیم موانعی مثل کبر و حسد و غضب و امثال آنها را رقیق کرده باشیم تا راه به سوی جنبه باطنی و تکوینی جانمان باز باشد. در این صورت راه پیدا می شود. راه که پیدا شد، احساس می کنید که سیر دارین انجام می دیم و در حالت سیر الیه راجعونی قرار میگیر. میگه به نانیست ما برگردیم به خدا، این محقق میشه. دلم میخواد همین حالا هم که تو احوالات خوبه بعد از ماه رمضان هستید، دائم اینا را بشناسید. شما الله مثلا حس میکنید انگار گاهی از کارتونه که میگین یه حدی توش حاضرید، اما همینه اینا ساده دارید ازش رد میشید. زمین هم دو سوره را اگه اراده کنید بخونید، اراده کنید در خوندنش یه نحوه حضور داشته باشین، ببینین برادون راحت تر است. خب اما باید بشینیم حساب کنیم این یعنی چه، چرا راحت تر است؟ خب برای اینکه وقتی آدم در معانی بخواد حاضر بشه، باید از کسرت که کسرت یعنی چی؟ یعنی یا این یا اون. ببینید این میزه، ببینید یا من اینجا باید دستم رو بذارم یا اینجا. مقام کسرت مقامی است که همیشه یکیش غیر اونه. خب شما ببینید که نه، الان میتونید در حمد و سوره خوندن دون حاضر بشید، بسم الله الرحمن الرحیم الحمدلله رب العالمین، با یه نوع حضور. خب این ریشه چیه؟ این ریشه یک ما روزه است که یک همی از کسرتی که بدن بهش تعلق داشت،
به وحدتی که روح درش حاضر است منتقل میشیم. میگن خب همینو ادامه بدیم، همینو ادامه بدیم، یعنی قف نگذاریم که کینه، کینه شاید بدترین چیز باشه، کینه با کبر یکی هم هست، ریشه کبر، ریشه کینه کبر. اگه این یه جوری حل بشه، کبر یعنی من خودم جدا بشم از بقیه، تو کسرت صرف قرار میگیره. خب از اون ور میگن تواضع و محبت به خلق خیلی جلو میبره آدم رو. بگه مثلا بتونیم اون عوامل رو ایجاد کنیم، این موانع رو رفع کنیم، آروم آروم یه نحوه حضور بیشتر حس میکنیم به لطف الهی. و این آدم این برگشت به حق به قیامت واگذار نمیشه، همین دنیا آدم حس میکنه که میتونه نظر کنه به عالم معنا. بله میگه که جمله از اینجا میخونم، در این صورت راه پیدا میشود، راه که پیدا شد احساس میکنین میشود سیر کرد و مرتبط شد و تغذیه کرد، در آن حالت سیر الیه راجعون صورت خود را مینمایاند. با همین واژه ها دقت کنین، یعنی یه ظهور است، یعنی آدم حس میکنه انگار الیه راجعون داره پیدا میشه برای آدم و محبوبتان در منظر شما قرار میگیرد و با امید به لطف و رحمت او سیر خود را ادامه میدهید، وگرنه از آنجایی که هیچ کس بدون سیر به سوی خدا نیست، اینا تو بحث معاد عرض کردیم، خداوند با اسم قهر و غضب خود ما را به سوی خود می کشد و طوری وارد جنبه باطنی خود می شویم که هیچ بهره ای از نسیم جان فضای عالم غیب و معنویت نصیب ما نمی شود. عمده ای که الان انشاءالله بخوایم نتیجه بگیریم این بحثی است که باید عنایت بفرمان، ظهور موانع پنهان. یعنی می خوایم بگیم که اگه یه خود روش تأمل بفرمای، ما یک باطنی داریم که اگه وارد سلوک شدیم میاد جلومون. یعنی تا ما وارد این امورات معنوی نشدیم اصلا نمیفهمیم که چقدر حسودیم، چقدر حواسمون تو دنیاست، چقدر غافلیم، نمیاد. تازه بعد که وارد شدیم میخوایم سیر کنیم، حالا موانع پیدا میشه. خب این یه لطفی خداست دیگه. گاهی دوستان میگن مثلا رفتیم زیارت ائمه معصومین، بعد دیدیم اونجا تازه خیلی انگار آدم بعدی هستیم، وقت بعدم فکر بکنن که مثلا زیارتشون نتیجه نداشته. خب همین نتیجه را داشته است که با نورشون ظلمات ما رو نشون دادن. خیلی لطف بزرگی است، یعنی خدا خواسته است که ما گرفتار استدراج نشیم. گرفتار استدراج که بشیم هی گناهامون رو ادامه میدیم، نمیفهمیم هم که اینا گناه است. خیلی وحشتناکه. اولیاء الهی ما در شرح حالشون که میخوندیم واقعا برامون اول سوال بود که اولیاء الهی که اینقدر زحمت رو گاهی شبها گریه و ناله می کردن که خدایا پناه می بریم به تو از استدراج. ما اولین گفتیم آخه چطوری اینا که آدم خوبی هست، نه یه بار دروغ گفتن، نه یه بار رسیدم خدای نکره غیبت کردن، بعد چرا این اس... بعدیم نه واقعا عجیبه است، گاهی آدم نمی فهمه که عیب داری. وقت اینا از خدا میخواستن که خدایا یه اینجور نشه که من نفهمم عیب دارم، آروم آروم همین عیبارا ادامه بدم، بعد یونم در مصیبت افتادم. در جد از میگم که گاهی مثلا میگن خب بله خدا در روز عید فطر صاحب رحمت و مغفرت هست، فرق میکنه، یعنی اسم مغفرت و رحمت و ایناش میاد به ظهور. اما گاهی هم ما طوری است، گاهی شرایطمون که خدا با اسم دیگه خلاصه میاد، آدم نه که اونجور که مثلا شوق خاص عید نصیبش بشه، یه خوفی نصیبش شد، یه به اصطلاح بیرونش دارن انگار میکنم، میگم برو بیرون واسا. خب اول آدم جا میخوره، چرا ما رو بیرون میکنن؟ خب بعد هم به خودش نگاه میکنه، آخه کفشاش کثیفه، نمیدونم پاش بوم میده، خب برو پاده بش رو بیا. خوب کاری کردن بیرونت کردن. خب اینا که نباید به پا حسابه ای بذاریم که در خدا محلمون نگذاشتن، نه محله گذاشتن، گفتن که آجرها رو که بیرون نمیکنن از تو اتاق، که آدمی که شأنش این اتاق نیست بیرون میکنن، چون میدونن که میتونه با یه شأن جدیدی بیاد توی اتاق. گاهی برخورد اینجوری پیش میاد، تو زیارت هم گاهی پیش میاد، ده خدا کنه که طوری برخورد بکنن که در همیشه هم اینجوریه واقعا، که اگر یه دست میگه برو، یه دست هم میگه بیا، میگه برو درست بکن خودت، اما همانم یه دست میگه درست کن و بیا. من متن نمیخونم، انشالله بتونیم سریع نتیجه بگیریم. تمام استعدادهای انس با عالم نور و معنا با به صحنه آوردن قلب به کار میافتند. خیلی نو جمله درستی است. یعنی قلب که اومد به صحنه، استعداد ورود به عالم غیب شروع میشه، وگرنه هیچ راه دیگه نیست. عمده آن است که سعی کنیم قلب را از بی سر و سامانی به خدا به حضور بیاوریم و چشمهای قلب را متوجه حقایق عالم معنا نماییم. هم تا اینجا بحثش شده معلوم هم از چطوری. اینجا دیگر حرف زدن فایده ندارد، فکر کردن هم بی فایده است، باید عمل کرد و قلب را به کار گرفت. اینجا روایت را انشاءالله بعد مطالعه کنید. حضرت صادق علیه السلام و فرمود عمل فقط نیت است. یعنی همین، یعنی نیت یعنی جهت دادن به قلب. خیلی آدم تعجب میکنه، فرمود والله عمل فقط نیت است. معنی داره این حرف که میگه خب نیت یعنی چی؟ یعنی قلب بیاد وسط، قلب جهت بگیره. در فکر و نظر می توانیم تصور کنیم که چگونه قلب را به حضور ببریم، ولی وقتی می خواهیم وارد عمل شویم احساس می کنیم اصلا قلبی در کار نیست. اینجاست که می فهمیم چگونه، خوب دقت کنید، با عبادات باید برخورد کرد که قلب رفته برگرده. پس یه کلمه، یعنی ما اومدیم توی عبادات که بگم نماز ظهر بخونیم که چی بشه؟ که خدایا داشتیم میرفتیم اومدیم. خب این ارتباط قلبی مقدر میتونه یه همچه موضوعی را مطرح کنه دیگه. حضرت صادق علیه السلام میفرماین من عرف الله خاف الله و من خاف الله سخط نفسه عن دنیا. دقیقه فرمان اگه کسی خدا را شناخت، میبینید انس میخواد، فقط با انس با خدا به نتیجه میرسه. اگه کسی خدا رو شناخت، میبینید این حقیقت عظما را باید باش مرتبط بشه. لازمه یه ارتباط چیه؟ انسه. بعد میبینید وای ضعف داره، کبر داره، حسادت داره، خودبینی داره، ترس میگیردش. ترس این خوف رو ببینید، یعنی ترس این که این ارتباط بزرگ محقق نشه. از خوفی که اولیای الهی پیدا میکنن بعد از معرفت هست. حالا میبینه چه برکاتی هست و میگه نکنه که عقب بیفتم، نکنه که ارتباط برقرار نشه. خب حالا اگه خوف اومد، خوف یعنی چه گفتیم؟ یعنی ترس این که این ارتباط که تنها برکت زندگی است محقق نشه. حالا که این خوف اومد چی؟ من خاف الله سخط نفسه او عن دنیا، نفس خودش نسبت به دنیا زخم میگیره. یعنی یه کاری میکنه که آلوده به دنیا نشه، چون میبینه اگه افتاد تو دنیا و گرفتار دنیا شد این ارتباط میره. فرماد که هر کس خوف الهی پیدا کرد نفس خود را از دنیا برمیکند، چون میبیند همین که دل خود را متوجه دنیا کرد، از آن قلبی که به کمک آن نور غیب و معنا را میدید محروم شد. در این حالت است. خب ببینید من هی دوباره همینجا میگم، تا تا اینجا رو خدا به ما کمک میکنه که نشون میده. از اینجا ملائکه به الهام الهی کمک میکنن که خب برنامه بریز میشه. اینجاست که شیطان میاد میگه نمیشه، تو فایده نداری. ببینید میگه آقا تو کجا آخه 60 سال از عمرت گذشته است، نمیدونم حالا 60 سال هم نشستم با این درس و زندگی و با این زندگی و با... نمیشه. اونایی که بعد از این که شیطان اینا گفت متوجه شدن که خدا نشون داده تا بده، اینا ادامه میده. و در این حالت هست که انسان میفهمد بار آیات دستورات شرعی چگونه میتوان قلب را به صحنه آورد و چشمهای آن را از غبار طلب دنیا پاک کرد و به تماشای انوار ملکوت نشست و سیر حقیقی را شروع نمود. باور بفرمایید هیچی جز همین دستورات دین و این روی کردی که بناس نفس را به تماشای نور الهی بود راه دیگه نیست. و این چیزی نیست، اونتون کتاب عالم انسان دینی سعی شده است این روشن بشه که بابا فقط بدی عالممونو درست کنیم، عالممونو درست کنیم، نه یعنی بریم توی خانقاه زندگی کنیم. میدونم سخته، اما سختی است که برکاتش فوق العاده است. بلایی را میگه که بلایی را که با پرحرفی ها و آرزوهای بلند دنیایی و بر سر خود آورده ایم چه میفهمیم؟ وقتی احساس میکنیم که بخواهیم قلب را به صحنه بیاوریم. ببینید آنگاه احساس میکنیم که قلب نداریم، یعنی میایم اینه فقط با قلب میشه ملاقات پروردگار کرد. از اون ور میای بیای ملاقات، میخوای حق را ببینی، میخوای دعا سحر بخونی، اللهم اینی اسألک من بهای که من بها گم شد، بهای حضرت حق تجلی نمی کنه، به من جمال که جمال تجلی نمی کنه، آقا من نور که تجلی نمی کنه، کو خدا؟ قلب گرفتار کینه و کبر ایناست. اینجاست که به راحتی و با تمام قدرت میگه حاضرم برای این که کمال و جمال و بهاش تجلی کنه هر چی میخواد بدم. میگن که خب تو باید این منیت ده بدی. میگه چشم. راه که پیدا شد سهل میشه. این چیزایی که برای بقیه بسیار سخت است، یعنی شاید از یه جهت هیچ کاری راحت تر از تواضع نیست، هیچ کاری هم سخت تر از تواضع نیست. یعنی شما راه رو پیدا کنین، بعد میگن آقا به این همسایت باید هر روز سلام کنین، سلام علیکم. ببینید چقدر راحت. نه من نظرم نیست که شما مشکل دارین، آقا سلام میکنین، صرف حق همسایگی، صرف حق همسایگی سلام، ما هم باید پیش دو پیش سلام چنش. اما الان شما همین عکسش کنید، از راه نمیدیم. چرا یخین کیست؟ من هیچ جاش که ارزش ده، یعنی نه مسلمونم که همچین نیست، نمیدونم خیلی هم آدم خوبی نیست، اهل اجتماعیات هم که چرا؟ خب تموم شد. یعنی میخوام اینا داشته باشیم که این دستورات وقتی باش رخ، گفتن چی؟ گفتن عروس سکه میخواد تا رخ به نمایاند، رو نما بهش میگن دیگه. خب میفرماد که عروس عالم معناوم با تواضع رو نمایی میکنه. وقت این پس این درست شد که میفهمیم که چه بلایی سر خودمون آوردیم. وقتی احساس میکنیم که بخواهیم قلب را به صحنه بیاوریم، آنگاه احساس میکنیم که قلب نداریم. خب این باعث شد که خب میریم قلب درست میکنیم. آیه را ببینید، بفرمایید ان نفی ذالک لذکر لمن کان له قلب او القى السمع و هو شهید. خیلی آیه عجیبیه. میفرماید آقا این قرآن برای کسی که قلب داره یک ذکر است، یعنی منتقل کننده به معناست. ذکر معنیش اینه دیگه. یعنی آدم ها به معنایی که مطلوبش بود منتقل میکنه به لطف الهی. میگه این قرآن برای کسی که قلب داره. خب حالا کسی که قلب نداره، بعد میفرماد که حالا اگه قلب نداره لاقل توجه دارد به عالم معنا. این هم یعنی گوش شنوا داره، این سمع یعنی توجه داشتن، آقا مطلوبش همینه. خب میفرماد و هو شهید، یعنی این آقا و خانمی که لاقل توجه میکنه این در واقع اهل شهیده است، یعنی میبینه حقیقت را. حالا شما حساب کنید با قلب چی تا نصیب آدم میشه که میگه با توجه ذهنی یا توجه گوش دادن به مقام بصیرت و شهود میرسه. از کلم آیه جا خیلی بحث داره و ما فقط همین قدرش رو میخوام که میگه در این قرآن ذکری و یادی یادآوری هست برای کسی که قلب دارد و یا بدان قرآن گوش سپارد. در این حالت او مشاهده میکند که حقیقت هستون حجاب های بین او و حقایق غیبی کنار می رود و با چشم دل با انوار عالم معنا متحد می کند. عشق و ناله اولیای خدا به جهت آن است که از جهتی دل در میان است که می بیند فقط با این دل می تواند حق و ملاقات کنه و از جهت دیگر دل در میان نیست. می بیند که نور اسم جمال و جلالش تجلی نمی کنه. حالا چه کار می کنه؟ آری دل در میان است که آنها نظر به محبوب خود دارن، ولی در همان حال میبیند دل در میان نیست، زیرا محبوب رخ نمی نمایاند و از سالک طلب فنای بیشتر می کند. به گفته حافظ ببینید زنبسته را، رو بر رهش نهادم و بر من گذر نکرد، صد لطف چشم داشتم و اویم نظر نکرد. من امید داشتم، چشم داشتم که صد تا لطف به من بکنه، نکرد. ماهی و مرغ دوش ز افغان من نخفت، وان شوخ دیده بین که سر از خواب برنکرد. شوخ دیده یعنی خیلی نظرش بالاتر از این حرف هاست، خیلی نظر نمی کنه به محل عکسش. همین هستی، یعنی میگن که گاهی حضرت رب العالمین از ما بیشتر میخواد. بیشتر یعنی چه؟ میگه ملاقات میخوای، قلب جای دیگه است. وقتی قلب جای دیگه است میگم نه اینجاست، میگه نه. گفت که تو زیرککی مست خیالی و شکی، خیلی هوشه، به هوشه، هوشت هوشت یه جا دیگه به قول مرحوم کن، خیلی حواس جمعه است. باید گفتن اکثر اهل الجنه البول، اکثر اهل بهش آدم های سر و سادت، خیلی بد جنسی ها را بول تو فارسی بد ترجمه میشه، این تو عربی درستره. بول یعنی بچه های جبهه را دیدید خیلی که آقا حالا واسیم لیسانس بونه بگیریم بعد بریم جبهه و نمیدونم نه، ما میخواییم با یه شخصیتی بریم مثلا تو جریان های دینی تبلیغ کنیم. بابا قافچی عاقل به کنار جوی پی پل میگشت، دیوانه پا برهنه از جوی گذشت. حالا اینم بد نیست خاطره، یه بار ما ناپریزی کرده بودیم رفته بودیم پشت جبهه، تو این جایی هست که خلاصه تدارکات بود، اینجا همون قسمت چی قسمت فرهنگی یا تدارکات دیگه پر هم بود، نا تای جبهه بود گله بهش نمیرسید. بعد ما هم تو واسطه بودیم دم اینجا که تدارکات بودیم، یه آدم خیلی گردن کلفتی گنده ای اومد ما رو، ما هم خب دوستمون کوچیکه ما رو بغل کرد و هدر کله ای ما رو ماچ می‌کنه، یعنی از بالا تا به کله ای ما رو موسی می‌کرد. اینا گفتی والا چی شده با تو دست و پا و خلاصه این ول شده بود. اینا گفت که شما ما را جبهه کردی اینا. خب ادعا می‌کنه گفت چرا، گفت اخ گفت این شعر دیوونه هست که از جوب می‌گذشته اینا را، اینا خوندی ما را افتادیم. حالا واقعا همینطوره، بابا صده بودی پشت جبهه عاقل بازی در می‌بردیم، اینا رفتند و واقعا هم رفتند و ما حسرتش نمی‌خوریم. این هست که گاهی آدم از این زرنگ بازی ها در میاره. گفت که تو شیخ شدی محفل این محفل یادم رفت شعر
مولویه میگه تو شیخ شده ای، شمع جمع شدی، خیلی رو خودت حساب میکنی. خب اینا نمیذاره آدم ارتباط با قلبی پیدا کنه. اینجاست که دلم میخواد اون روایت هایی که میفرماد که بیشترین موفقیت و اونایی دارن که توبا للقربا، قربا اسم ندارن، بی سر و صدا راهشون رو میرن، نتایج هم میگیرن، به بقیه هم نتیجه میدن. دروغ میگن که اهل عرفان بی محل نسبت به بقیه، محال از همچی چیزی، چون عشق الهی عشق به خلق توش هست. اما تو سر و صدا ندارن. این سر و صدا نداشتن ما متهمش میگم که آقا اینا جزم گلیم خودشون را گرفتن. نمیشه. اگه کسی اهل قلب باشه، حضرت امام هست، نمونهش حضرت امام، نمیشه. در بحثای انقلاب اسلامی عرض شده است که انقلاب اسلامی میدان سالکانی است که برای ارتباط با خدا در میدان مین سینه های خود را لخ کردن تا به جای اینکه به خانقاه پناه ببرند از خمپاره ها استقبال کنند. یعنی اینجور یه سالکان دین تونستن این انقلاب را سیر بدن و هنوزم سیر میدن. حالا این حرف از اینجا خلاصه هست که میفرماد بپاید یه کاری نکنید که حالا که خدا از شما طلب فنای بیشتر میکنه عادی از مسئله بگذارید. متن ادامه میدم. عمل حقیقی عمل قلبی است که در اثر آن جان انسان از ساحت عالم ماده به سوی عالم غیب و معنویت سیر میکنه. این جملات دقیقا انشاءالله برای عزیزان روشن است. یعنی در چنین شرایطی است که موانع سیر ظاهر می شود. تیتر بحث یادتون است، ظهور موانع پنهان و نمی گذارد این سیر انجام شود. خب میگه کم داریم، گفت آب گل خواهد که در دریا رود، گل گرفته پای او را می کشد. چیست این از گل گرفتن آب را، جذب تو نقل و شراب ناب را. حتما ملاحظه فرموده این تیکه را، چون در بحث معاد باب شبا کردم، من فقط از روش میخونم که متذکر باشید. حتما ملاحظه فرموده این که چگونه خیالات دنیایی در نماز به سراغ انسان میآید و مزاحم حضور قلب میشود، در حالی که در امور معمولی این خیالات ظاهر نمیشود. چرا؟ چون در نماز بنا دارید از ساحت عالم ماده و دنیای کسرات به ساحت عالم غیب و معنا سیر کنید. حالا اینجا جاش نیست، خدا انشاءالله توفیق بده عرض بشه. این خودش معجزه نیست. آخه چی تو این حرکات و این الفاظ خوابیده است که ما آقا میایم وامیسیم، میایم نماز رو بخونیم، میبینیم افکار اومد. نگوید که چرا اومد که مثلا نباید بیاد. بپرسید این فلسفه چیه؟ اگر این نماز، این دو رکعت، این چهار رکعت قصه سیر به عالم ملکوت نبود که این افکار نمد که بگه نمیشه بری. شما این ورش را گلمندی که این افکار اومد، ولی این سرش کجا؟ مثل کعبه، مثل آخه این کعبه چیست؟ این چهار تا سنگ یه مرتبه منی تاله. شما کسرا سراغ دارید که برید و بعدن دق نکند از اینکه بعد نمیره؟ همین سرش کجاست؟ من الان اون برای همین میخوام بگم خواهر و برادران، این تکرار نماز رو، اینکه میفرمان آقا بیکار نشینید، آنی بپرین تو مسجد و مدام نماز بخونین. حالا بهتره که تو مسجد نداریم. در روایت که معصوم نشست داشتن میرفتندن، یکی از مؤمنین نشسته گوشه کوچه، قدیما معمول بود، حالا خیلی بیشتر از حالا عادی بودیم، بعدن چه نشسته اینجا، باشه برو مسجد نماز بخون. سر قضیه و نگویندم، این حرفای عارف بازی است. عرفا اینا نمیگفتن، متاسفانه اینم یه بحثیه. عارف بازی ها که نمیدونم آقا نه ما که حضور قلب نداریم، هی بخونیم که چطوری. بابا این حرفا رو بذار کنار. نفس اومدن تو نماز خودش یه برکته. دلیلش اینه که میای نماز بخونیم، آقا از اول نماز تا آخر نماز رفتم همه جا غیر نماز. خب دلیل اینه که نماز میخوندی که رفتی همه جا. چرا وقتی چیزای کوچه کوچه داری اختلاط میکنی نمیره همه جا؟ نمیخوام واردش بشم، ولی این حرفا رو نزنی. یعنی آقا نماز بخون، هی نماز بخون، هی نه هر چی رسیدی بخون، رکوع برو، سجده برو.
اینا کار ازش میاد، اینا تکوین ما را میشناسد و سیر میده. بله حرفمون اینجا نیست البته، چون در نماز بنا دارید از ساحت عالم ماده و دنیای کسرات به ساحت عالم غیب و معنا سیر کنید، به عبارت دیگر میخواهید ساحت خود را تغییر دهید، در اینجاست که موانع ظاهر میشوند. تا وقتی نمیخواستیم تغییر ساحت دهیم، در همان ساحتی بودیم که خیالات کسرات نیز در همان ساحت بودند، لذا مانعی محسوب نمی‌شدند. عالم کسرت وقتی مانع ماست که بخواهیم از کسرت به سوی وحدت سیر کنیم. بر اساس نکته فوق، تا کسی قلب خود را راه نیندازد نمی‌فهمد حب دنیا چه بلایی بر سر او آورده. در این حالت است که دستورات شریعت معنی حقیقی خود را پیدا می‌کند، چه دستوراتی که ما را از موانع نهی می‌کند و چه دستوراتی که ما را در ایجاد عوامل امر می نماید. خدا انشاءالله به نور خودش توفیق بدهد که بتوانیم قلبی پیدا کنیم که ملاقات با خودش را برای من سهل بگرداند. و صلی الله علی محمد و آل محمد.